أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد، خطوط کلی دین را به عنوان تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس معرفی کرد. بخشی از اموری که مربوط به تزکیه بود در آیات قبل روشن شد، اما جریان تعلیم کتاب که خودش روشن از قرآن کریم است، حکمت همون معارفی است که قرآن کریم از اون جهت که هم جامع است هم مرجع در بر دارد، منتها تفصیلش در سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است. گوشه هایی از خطوط کلی حکمت را قرآن کریم بیان کرد و اون چه که از این زوایا به دست می آید این است که حکمت از منظر قرآن دو قسم است. یک حکمت مربوط به جهان بینی است که در عالم چی هست و چی نیست. یک حکمت مربوط به جهانداری است که در عالم چه باید کرد چه نباید کرد. اگر کسی هم به جهان بینی دست یافت هم به جهان داری، اونگاه به جهان آرایی هم موفق می شود که چگونه عالم را بیاراید که بشود زینت عالم. اون نصیب اوحدی از اهل ایمان خواهد شد. اما این دو عنصر محوری که یکی جهان دانی است و یکی جهان داری، یکی رو میگن حکمت نظری، یکی میگن حکمت عملی، اینها رو به خوبی قرآن کریم بیان کرد که در جهان چی هست و چی نیست بشناسیم، این میشه حکمت نظری. در جهان چه بکنیم چه نکنیم میشه حکمت عملی. خود قرآن را ذات اقدس اله به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد که بحثش در سوره مبارکه زخرف آیه 4 گذشت و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن از علو معنوی برخوردار است، خودش حکیم است چون حکمت را در بر دارد، حکمت آموز است. و درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو این قرآن را از لدن علی حکیم، حکیم علیم یاد میگیری. در آیه 6 سوره مبارکه نمر فرمود و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. علم تو علم لدن نیست، یک لذا ما از علم لدنی به عنوان تلقی و شهود یاد میکنیم، نه علم حصولی به مفهومی که مفهومی رو بفهمید. دو لذا نفرمود تعلم یا تدرس به مانند آن، فرمود لتلق القرآن. علم او هم علم لدنی است. قبلا هم بحثش گذشت علم لدنی یه علمی در برابر علوم دیگر نیست. مثلا فقه، اصول، حکمت، کلا، عدا، اینا علومی هستند در قبال یکدیگر. ما یه علمی داشته باشیم به عنوان علم لدنی نیست. این معارف را اگر کسی از استاد یاد بگیره، از کتاب یاد بگیره، دیگه لدن و نزد خدا نیست. اما اگر همه این معارف را از لدن و نزد خدا بلا واسطه یاد بگیره میشه علم لدنی. یه وقت از کسی قرآن را درس با درس و بحث یاد میگیره، این همه علم حصولی است. یه وقت از این معارف را از نزد ذات اقدس اله بلا واسطه فرا میگیرد میشه علم لدنی. فرمود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. پس خود قرآن انه لدینا لعلی حکیم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این قرآنی که کتاب حکیم است، از لدن خدایی که حکیم و علیم است فرا میگیرد این دو. پس مجموعه اون چه که در جهان باید و در جهان بود هست وجود مبارک پیغمبر میداند. هم بود و نبود تو عالم چی هست و چی نیست، هم در باید و نباید چه باید کرد چه نباید کرد، این دو بخش را قرآن کریم دارد. حالا تفسیر این در موارد گوناگون هست. یه بخشش در سوره مبارک اسراء از آیه 21 به بعد است تا آیه 40. این 20 آیه بخش قابل توجهی از بود و نبود و باید و نباید اینا را ذکر بکنند، یعنی هم حکمت نظری هم حکمت عملی، چی هست چی باید. اولین مطلبی که در مسئله بود و نبود مطرح است، خدا هست، خدا واحد است، شریک در عالم نیست، شریک در عالم نیست. این اول و آخر این مجموعه 20 آیه است. ملاحظه فرمایید از آیه 22 به بعد سوره مبارکه نحل این اسرائیل است، لا تجعل مع الله، چون قبلش مسئله توحید را ذکر فرمود، فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، که حالا بعد میخونیم. یعنی خدا هست، شریک نیست، این بود و اون نبود. خدا را باید عبادت کرد، به پدر و مادر باید احترام گذاشت، از عصیان باید پرهیز کرد، نباید اصلاح کرد، این باید و نباید. در بخش پایانی این مجموعه که البته وسطاش هم میخونیم، آیه 40 هست که فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. ولی اول و آخر توحید است. اول که گفتیم و گفتیم لا تجعل مع الله، اینجا هم میگیم لا تجعل مع الله اله آخر. خودت قرار نده تو عالم که شریک نیست، این تو انسانی که برای خدا شریک قرار میده، مباد این کارو بکنی. تو عالم شریک نیست، چون لا اله الا واحدا لا شریک له، این بود و نبوده. اما تو شرک نورز، لا تجعل مع الله اله آخر، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، که در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون یه وقتی بحث شد. ببینید این لا تجعل مع الله اله آخر لا برهان له به، این جمله وصف اله آخر است. آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون این است، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه ربه. یعنی این جمله لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای آل آخر. مبادا برای خدا شریکی قرار بدهی که برهان پذیر نیست، مثل که بیان دو تا چهار تا. این زوجیت لازمه اربعه هست، نفی شرک لازمه الهست. اصلا خدا اونه که شریک بردار نیست. چرا؟ چون یه حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد که شما دنبال دلیل میگردی. اصلا خدا آن است که شریک نداشته باشد. لا تج و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اگر کسی در برابر خدا شریک قرار بدهد که برهان پذیر نیست، حسابه عند ربه. شریک برهان پذیر نیست. مثل این که اگر کسی بگوید دو دو تا فرد است، اربع فرد است که دلیل ندارد، فکذا و کذا. این دلیل ندارد لازمه فرد بودن اربع است. این چیز جدیدی نیست. این لمن و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه ربه. اصلا خدا شریک بردار نیست. مثل که شما بگید اربعه فرد نیست، این ادعای دیگری نیست. میگه اگر کسی بگوید چهار تا فرد است که دلیل ندارد، این توضیح واضحاته. اصلا خدا یه حقیقت نامتناهی است. وقتی نامتناهی بود دیگه جا برای غیر نمیگذاره. در همین قسمت سوره مبارکه اسراء که از آیه 21 و 22 توحید شروع شد، بعد از 40 آیه که این مجموعه آیه حکمت نظری و عملی هر دو را دارد، یعنی هم بود و نبود دارد، هم باید و نباید دارد، در پایان می‌فرماید به این که اگر کسی این کار را انجام بدهد، لا تجعل ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا. خدا که شریک ندارد، پیش خودت یک کسی را شریک خدا قرار نده. اما اون مطالبی که مربوط به باید و نباید است، یعنی مسائل حکمت عملی، از آیه 22-23 به بعد سوره مبارکه اسراء شروع می شود که نسبت به خدا موحد باش، او را بپرست، نسبت به پدر و مادر حرمت اینها را نگهدار، واقفز لهما جناح الذل و آت ذی القربا حقه، اهل تبذیر نباش اد المبذر نکانو ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک. در اسراف، از اسراف بپرهیز، از تصریف تبذیر بپرهیز، ان ربک یبسط الرزق، و از حرمت پاسدار خون حرمت مرد مسلمان باش، و لا تقتل اولادکم خشیت املاق که بحثش گذشت، از بی عفتی بپرهیزید، و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة بنام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. از در خرید و فروش اقتصاد چیزی گران ندید، چیزی کم نفروشید، و اوفوا الکیل، حرف که میزنید، درس میخواد بگید، بحث میخواد بکنید، تا مطلب محققانه برای شما ثابت نشده است بحث نکنید، درس نکنید، درس نگید، سخنرانی میخواد بکنید تا مطالعه نکردید، دقیقا مطلبی برای شما روشن نشد، حرف نزنید، دهن باز نکنید، هر چیزی رو نگید، ولا هر چیزی رو نپذیرید بدون تحقیق. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. که این آیه 36 از اون سنگین ترین آیات قرآن کریم است. یعنی در قیامت از انسان سوال میکنن، بعضی که دستور دادن که بدون تحقیق نه حرفی بزن نه حرفی رو قبول بکن، فرمود چرا؟ برای اینکه سمع و بصر و فؤاد در قیامت مسئول آن هستن. مستحضرید که ما تو فارسی وقتی میخوام بگیم سوال بکن، این کلمه از را روی اون شخص در میاریم، میگم از آقا بپرس. اما تو عربی وقتی میخوان همین مطلب رو فهم کنن، این کلمه ان که ترجمه او از هست، این رو مطلب در میارن، نه خوره شخص. نمیگن فسأل عنه، میگن فسأله عن ذلک الامر، یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحل، یسألونک عن المحیض. شخص مسئول است، اون مطلب مسئول ان هست. تو عربی هرگز نمیگن فسأل عنه، از او بپرس، میگن فسأله عن ذلک الامر. خب در قیامت همه را حاضر میکنن، از همه ما سوال میکنن. صدر آیه فرمود به این که بی تحقیق چیزی را قبول نکن، لا تقف، یعنی پیروی نکن چیزی که برای شما مسلم نیست، مالیس لکی بی علم. چرا؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. برای که در قیامت از شما سوال میکنن این چشم را چگونه چه کار بکردی؟ کجا دیدی؟ با این گوش چه چیزی رو پیروی کردی؟ با این دل از چه چیزی پیروی کردی؟ تمام مشکل در این جمله اخیر است، این کلمه اخیره. این سمع انسان این رو میفهمد که در قیامت از انسان سوال بکنن این گوشت به چی سپردی؟ چون من اسقا الى ناطقین فقط ابده. این رو هم امام جواد سلام الله علیه فرمود، هم از ائمه دیگه، که کسی گوش به حرف کسی میده، هر برنامه رو مطالعه میکنه، مطالعه بکن ببین. فضای مجازی برای بعضی ها مجاز است، او که صاحب نظر است میتونه ببینه، اما باور کردنش باید بعد از برهان باشد. این بیان نورانی امام جواد است. من اسقا الى ناطقین فقط ابده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. آدم برای افراد نوجوان امثال ذلک این فضای مجازی در بخشاش اصلا مجاز نیست، اما برای بزرگان و صاحب نظران بله مجاز هست. اما این فقط مجاز است گوش بدهد، باور کردنش پذیرش و عبادت اون حرف است. اما اونطوری که در قرآن داره اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، یعنی باورمندانه گوش بدید. اگر کسی حرف ائمه علیهم السلام را روایات را اینجور گوش بدهد این عبادت، اما حرف بیگانه را دارد گوش میدهد باورمندانه این درست نیست. گوش بدید اما فیتبعوا احسنه، یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر کسی باورمندانه حرف کسی را گوش بدهد دارد او را عبادت میکند. من اسقا الى ناطقین فقد عبده، فإن کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن کان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. این به ما میگوید که گوش میخواد گوش بدید، گوش بدید، اما فیتبعون احسنه. در قیامت از انسان سوال میکنن این گوشی چه کار کردی؟ به کجا گوش دادی؟ این قابل فهم است برای ما. این نسم بسر هم همین طور است. در قیامت سوال میکنن چی رو دیدی؟ محرم دیدی؟ نامحرم دیدی؟ چه کتاب رو نگاه کردی؟ چه چیزی رو تماشا کردی؟ این هم برای ما قابل فهم. اما والفؤاد، در قیامت از ما سوال میکنن که دلت را به کی دادی؟ یعنی ما رو یه طرف میذارن، قلب و عقل را یه طرف دیگه میذارن، میگن تو با این دل چه کردی؟ آیا این فرض دارد؟ ما غیر دل که منظور این گوشت صنوبری که طرف چپ است نیست که. دل همان است که من فی قلوبه مرضم، من یطمئن نقلا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب در اصطلاح قرآن همین حقیقت روح ماست که، چیز دیگری نیست که منظور این گوشت چپ قسمت چپ بدن که نیست که. از حقیقت ما سوال میکنن که این حقیقت چه کار کردی؟ این واقعا برای ما قابل فهم نیست. ما خودمون میشینیم یه طرف، حقیقت ما و هویت ما یه طرف است، ما میشیم مسئول، اون هویت ما میشه مسئولان. میگن دلت را چه کار کردی؟ آخه ما چه کاریم غیر از قلب و دل؟ تمام تصمیم گیری های ما با نیروی فکری ماست دیگر. اگر از ما سوال بکنن که این عقل از تو چه کاری کردی؟ مگر عقل ما جدای از ماست؟ این سمع و بصر بله جداست، گاهی سمع هست گاهی نیست، گاهی بصر هست گاهی نیست و ما هستیم. اما قلب و عقل، عقل معنای ادراک جنون همراهش باشه نه، این قلب که همه هویت ماست که از او با فؤاد یاد می‌شود، این ممکنه جدای از ما فرض بشود که این فؤاد رو بذارن کنار، از ما سوال بکنن با فؤادت چه کردی؟ این کلمه ان این ضمیر انهو به اون مسئول ان برمیگردد، نه به سائل. ضمیر کانه به شخص برمیگردد. ولا تقف ما لیس لک به علم. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان انهو مسئولن، همه اینا مسئولن، هم یعنی جناب عالی مسئولید. خب این قموزتی دارد که در بحث اسراء به هر رابطه بود یه راه حلی هم برای پیدا شد. بعد از این بر صحنه فرمود کل ذالک کان سیئه و این در رب مکروها ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. یعنی این 20 آیه که بخش مهمش مربوط به توحید است، احترام پدر و مادر هست، حرمت مال مردم هست، حرمت چشم و گوش و عفاف و حجاب هست، حرمت خون مردم هست، حرمت مسائل دیگر هست، اینا جز حکمت هست. پس یعلمهم الکتاب و الحکمه مشخص شد که چی به ما یاد میده. باز هم جنبندی کرده در پایان میفرماید توحید 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 لا تجعل. قبلن هم به عرضتون رسید این حرف صدرالدین غنوی یه حرف جامعی است. میگوید به اینکه هیچ کسی عالمن عامدن معصیت نمی کند مگر اینکه گرفتار شرک است. چون اگر یک کسی گناهی انجام بده، حالا یا روی سهو است یا روی نسیان است، روی اکراه است، الجا است، استرار است، مانند آن، اینا که با حدیث رفع برداشته میشه. اگر کسی واقعا معصیت میکند یعنی چی؟ یعنی علم دارد، عذر ندارد، جهل و سهو و نسیان نیست، استراری هم ندارد، الجایی هم ندارد، اکراهی هم در کار نیست و علم دارد. معنیش اینه که خدایا من میدونم تو گفتی این کار را نباید بکنی ولی من میکنم. شما هر گناهی را تحلیل بکنید یه شرک مستور و ضعیفی توش هست. اتکا دیگه اتکای کاذب است، این غرور کاذب است، این دیگه چه میدونید. این فرمود یک کسی غرور خودش و غرت هو نفسه، این مغرور است، این استهزا. تو روایت آیات هم هست که اینا استغفار را به استهزا گرفتن. خب به کی امیدواری؟ صریحا در برابر او داره میستی که. بنابراین این یه شرک ضعیفی است که در پایان سوره مبارکه یوسف دارد که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اینه که حضرت فرمود اگر کسی بتواند زبانش باز باشد در قیامت بتونه بگه لا اله الا الله دخل الجنه. چون عمده اینه که من جاء بالحسنه، کسی حسنه دستش باشه، نه من فعل الحسنه. یه همچیزی رو که قرآن وعده نداد که. نفرمود هر کسی تو دنیا کار خوب کرده در بهش روش بازه که، فرمود وقتی میاد دستش پر باشه. اگر وعده داده بود که اگه کسی تو دنیا کار خوب کرده بعد هر کاری مثلا کرده باشه ما او در بهش رو روی باز بکنیم، بله یه همچیزی خوب است. اما یه همچه وعده رو که نداد که. فرمود وقتی میایی با دست پر باشه، من جا ابل حسنه، اومد ما بررسی میکنیم ده برابر میدیم در بهشت باز میکنیم. تفتح الله من ابا. البته لطف خدا حساب دیگری دارد، ولی این شخص نمیتواند مغرور باشد. این استغفار را به استهزا گرفته. تو روایات هم هست دیگر کسی که قصد کسی بگوید به این که خدا قری رحمت کنه سیدن استاد ایران تو اینجا از جاهای المیزان بیان کردن، کسی اصلا اول قصدش اینه که معصیت بکنه بعد بگه من استغفار بکنیم، این دو تا گناه کرده، این که معصیت کرده، این که استغفار رو به استهزا گرفته. خب چجوری شما در برابر مولا میستی بعد میگه من عذرخواهی میکنم؟ این مثل که مگه بشر عادیه؟ این دو تا گناه کرده. حالا او لطف الهی بکند کار خیش، نکته سربسته چگویی خموش. کسی درباره ذات اقدس اله که نمیتونه تصمیم بگیره که، ولی ما از اون نظری که بنده این وظیفه ما اینه. خب پس بنابراین این مطلب که فؤاد را یه گوشه میذارن از ما سوال بکنن که با دل چه کرده ای، درکش آسان نیست. در پایان هم فرمود به این که اینها حکمت است و جنبندی نهاییش هم اینه که ولا تجعل مع الله اله آخر، اونگاه فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا اف اصفاکم ربکم بالبنین ود ولقى صرفنا فی هذا القرآن. ما مطالب فراوان گفتیم، گاهی برهان گفتیم، گاهی تمثیل گفتیم، گاهی موعظه گفتیم و مانند اون. پس خود قرآن علی حکیم است، شاگرد بلا واسطه قرآن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، من لدن علیم حکیم این کتاب را یاد گرفته است و همین حضرت رهاوردش برای همه است، منتها مؤمنین ازش استفاده بکنند. این لقد من الله علی المؤمنین همین دیگه، منت هی نعمت العظما، اون نعمت بزرگ رو میگن منت. ذات اقدس الله با آفریندن و خلق شمس و قمر دیگه بر کسی منت ننهاد. من یعنی انعم علیهم منتن نعمتن عظیمتن، نه من یعنی ممنون کرد. المنتو هی نعمت العظما، این نعمت عظما را خدا به همه داد، منتها مؤمنی ازش استفاده میکند. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. خب حالا این کتاب که علی حکیم است و از نزد علی حکیم هم آمده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم از لدن حکیم علیم یاد گرفته، حکمت ها را که در عالم چی هست به چی نیست بیان کرده، چی باید به چی نباید هم بیان کرده، یعنی هم جهاندانی هم جهانداری. حالا اگر کسی این دو مرحله گذشته به جهان آرایی هم میرسد مثل اهل بیت، اونا زینت عالم هم دیگر. گاهی در تعبیرات دارن که زینت عرشن، زینت فرشن، زینت عالم آسمانن، اونا یه حساب دیگری دارن. در این قسمت ها فرمود به این که اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مطلب دیگر این است که در بحث دیروز راجع به مرگ اشاره شد که انسان مرگ را میمیراند، این درست است دیگر، چون تعبیر ذوق آمده. ما زنده ایم و حیات ما کاملا تبدیل میشود به یه حیات برتر. وقتی از دنیا میخوام رهرت کنیم، ما مرگ را میمیرانیم، چون ما زائقیم، اون میشه مزوق. وقتی از برزخ میخوایم وارد ساحره قیامت بشیم، باز ما مرگ میرانیم، نه اون. کل صحنه وقتی که میخواد وارد از ساحره معاد میخواد وارد صحنه بهشت بشود، اونجاست تو روایات ما هست که مرگ به صورت یک کبش امله در میاد، مرگ را میمیرانند و مسئولان مرگ هم رخت بر میبندند. دیگه لا موت تا با کسی در مساف باشد به انسان بشود پیروز. غرض این است که اگر احیای تنسنتینه و امت تنسنتینه، در هر دو مرحله ما فاتحیم. در دنیا ما فاتحیم، مرگ را زیر پا میگذاریم، وارد برزخ میشویم. در برزخ ما مرگ برزخی را زیر پا میگذاریم، وارد صحنه معاد میشویم که دیگه لا موت از اون به بعد. مفهوم ما مکلف به برهانیم، کاملا مفهوم ماست، معبود ماست. ما همه این بیاناتی خدا در قرآن کریم فرمود به اندازه خودمون میفهمیم و ایمان داریم، میگوییم این 1001 اسمی که در جوشن کبیر است کاملا قابل فهم است. میگیم همه اینها در خارج مصداق دارن، ما اون مصداق خارجی را به عنوان رب قبول داریم، عبادت میکنیم و از او هم حیات داریم و از او هم پیدا میکنیم، همین. اما بریم به سراغ علم شهودی، یعنی مفهوم ها را بذاریم کنار، تا اونجا که سخن از استدلال و تصور و تصدیق و قیاس و برهان است، ذهن است. تا اونجا که سخن از یافت است، دیگه سخن از این نیست. الان یک کسی که بیمار هست دندانش درد میکند، وقتی وارد محکمه دندان پزشک شد میگوید ترون دندانم درد میکند، نمیتونم بخوابم. آنچه که او میگوید برای طبیب علم حصولی است، طبیب میفهمد و درمان میکند، اما آنچه که خودشم حرف میزند و به طبیب منتقل میکند علم حصولی است. اما اونی که میچشد و نمیذاره او بخوابه این علم شهودی است، این دیگه تصور نیست. یافت خدا یعنی اینجور. اینجور کسی بخواهد خدا را بیابد مستحیل است، اما فیض او، جلوه او، عرش او، بهشت او، بله. این که مرحوم کلینی تو همون جلد دوم کافی دارد دیگه، درباره حارثه ابن زید که در صبح بعد از نماز جماعت حضرت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حارثه فرمود: خیلی زرد چهره ای، چته؟ عرض کرد: اصبحت و موقنا و مقام یقین رسیدم. فرمود: هر حقیقتی یه علامتی دارد، یقین تو حقیقتش چیه، علامتش چیه؟ عرض کرد: اصبحت و که انی انظر الی عرش الرحمن بارز، گویا عرش میبین. این چشم به بنده هم میبینه. این که اون روایت هم که قبلا عرض کردیم که وجود مبارک امام صادق به ابی بصیر کور، یعنی کور به ابی بصیر کور میگه علامه خدا رو نمیبینی. این معلومش علم شهودیه، علم حصولی و مفهوم و قیاس و تصور و تصدیق نیست. اصبحت و کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، کنی انظر الی، این هم بیان نورانی هست همین در اون خطبه متقیان که فرمود: هم والجنه که من قدر آها به هم فیها منعمون، هم والجنه والنار کنه هم فیها به هم معذبون. این اینا بعضی ها به مقام کنه رسیدن که اواب زوزه سگان جهنم را الان دارن میشنون. بعضی ها خودش برمه که فرمود: لوکو شفر قطع مزده تو یقینا. بعدم فرمود: ما را ادیم. چقدر این حرف هر بشه اینه. فرمود: امامت ما، ولایت ما، خلافت ما، اینا سر جاش محفوظه، اما ما را ادیم. را اد یعنی چی؟ را اد معنی امام نیست، معنی قائم نیست، معنی معجز نیست، معنی پیغمبر نیست، معنی ولی نیست. را اد یعنی پیشرو. الان اینا که میخوان مکه برن یه عده رو پیشرو میفرستن اونجا هتل تهیه کنن، بعد خبر میارن که اونجا جای امن است، جای خوب است. فما اونجا آمدیم، ما رائدیم، رفتیم بهشت و از بهشت آمدیم خبر میدیم. ان الرائد لا یکذب اهله. اینه میگن علم شهودی. اینجور نمیشه خدا را دید. چرا؟ برای اینکه اون نه بعض دارد که ما یه گوشش ببینیم، نه کلش قابل اکتناهه، محال است و محال. خون به خون شستن محال است و محال، این ممکن نیست. ما فقط این هزار و یک اسم را به خوبی میفهمیم، استدلال میکنیم، هزار و یک رساله ممکن درش بارش بنویسیم. ما به برهان مکلفیم، با استدلال مکلفیم، ایمانم میاریم. اما بخوایم ببینیم، بله، فیض او را، بهشت او را، جهنم او را، لقای او را، شفاعت او را، از همین هزار اسماء حسنای او را که تجلی کردن میبینیم. این بیان نورانی شما میبینید. ما یه وقتی قرآن را، خب همه ما معمولا میبوسیم، اما این نهج البلاغه را مرمت کنیم که من آوردم. چون یکی از اینها اضافه است، این نهج البلاغه هم مرمت کنیم. در اونجا ما معمولا قرآن رو میبوسیم وقتی بخوام به کسی بدیم یا از کسی تحویل گرفتیم، ولی معمولا کتاب حدیث رو کسی نمیبوسه. ولی من میدم مرحوم علامه وقتی سخن از نهج البلاغه شد، نهج البلاغه رو در خدمتش این کاملا بوسید روی چشم گذاشت، آوردن کتابو. ببینید وجود بارک هست امیر همین بیان، اون چیز هم بیارید، اون توحید مرحوم صدوق هم بیارید. وجود مبارک هست امیر یه خطبه مفصلی دارد، این 186 خطبه است درباره عظمت حق تعالی، با اینکه خودش میگد لو کشف القطا ما کنت اعبد رب اندم اره، این حرف اوست دیگر. میفرماد ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصحاب من مثله ولا ایاهو انا من شبهه ولا سمده من اشار الیه و توهمه کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چرا که بخوای بشناسی، اگه وقتی فعلش بشناسی، اثرش میشناسی، کارش میشناسی، قولش میشناسی، بله، اما خودش بخوای بشناسی مخلوقه. این حواستون جمع باشه، این مثل لاتنگوز نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه. اول هر چرا که شناختی خدا نیست، برای اینکه شما یا باید ماهیت او رو بشناسی، جنس فصلش بشناسی، او که جنس فصل نداره، یا خودش بشناسی، خودش که جز نداره که یه گوشش بشناسی، محدودم که نیست، چیش رو میخوای بشناسی؟ هر چه شناخته شده از خدا نیست، خدا نباست، آینه است. این تو بیانات نورانیه امام رضا سلام الله علیه تام استدلال هست. کل معروف به نفسه مصنوع، هیچ یعنی هیچ. اگر معاذالله ذات اقدس اله مرکب بود، انسان می توانست یک گوشش بشناسه، و این میشد آب دریا که اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی. اما وقتی بسیط محض است، کجا گوشه دارد که شما یک گوشش بشناسی؟ اگر محدود باشد بله میشه شناخت، ولی نامتناهی است، شناخت پذیر نیست. اول هر چرا شناختی بدان خدا نیست. کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چی که هستیش مال خودش نیست، اگه هستیش مال خودش بود چرا قبلا نبود، چرا بعدا نیست. هر چی که هستی او مال او نیست، معلوم میشه مخلوق خداست. همین بیان را وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم تو کتاب شریف توحید صدوق داره. در توحید صدوق، این هم از کتاب های غیه مرحوم ابن واویه قمیه، این در صفحه 35 در باب توحید و نفی تشبیه، اونجا غالبا فرمایش ایشون نبیزدی هم بیات نورانی از دمیر است، فرمود به این که شهادت میدهم. ثم قال اول عبادت لا این است تا به اینجا میرسد. ولا سمده من اشار الی ولا ایاهو انا من شبهه ولا لهو تزلل من بعزه ولا ایاهو اراد من توهمه کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چرا شناختی بدون خدا نیست. برای اینکه با چی میخوای بشناسی؟ یا با جنس و فصل و اینها میخوای بشناسی، او که ماهیت نداره، یا خودش همش رو بخوای بشناسی، او که نامتناهی است، بعض رو بخوای بشناسی، او که بعض نداره. ما به برهان مکلفیم نه عرفان. برهان دستمون بازه، نامتراهی رو خوب میفهمیم، ازلیت رو خوب میفهمیم، ابدیت رو خوب میفهمیم، جامع بین ازل و ابد که سرمدیت است به خوبی میفهمیم، استدلال میکنیم، کتاب هم مینویسیم، اما مفهوم دیگه، مفهوم دستمون بازه. الحمدلله رب العالمین.